الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مورد سوم از موارد جمع از موارد مرجح دلالی. گفته شد که اگر امر دائر بشود بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم می شود. یکی از مرجحات که انما تخصیص به حساب میاد. شرح این ماجرا را برای شما فضلا گفتم که تخصیص و نسخ چه فرق دارد و فرق و خصوصیاتش چیست که تکرار نکنم. اما در مثال گفتیم اگر یک بیانی وارد بشود روز پنجشنبه لا تکرم زیدن، زید العادل و زید العالم، و روز جمعه بیان دیگر برسد اکرم العلماء، در اینجا امر داده است بین این که این لا تکرم زید العالم تخصیص است و یا اینی که اکرم العلماء نسخ هست. خصوصیاتش رو گرفتیم که نسخ بعد از عمل میاد، تخصیص حین العمل و قبل العمل. پس هر دو زمینه دارد در این مثال، هم تخصیص و هم نسخ. مثالی که گرفتیم برای اثبات مطلوب، یعنی برای اثبات ترجیح نسبت به تخصیص در برابر نسخ، طرق و وجوهی گفته شده است که از این قرار است. وجه اول گفته می شود که تخصیص مقدم است به دلیل اینکه کثرت و غلبه دارد، غلبه وجودی، کثرت در تحقق. نسخ بسیار نادر است، لذا تخصیص در حدی است که ضرب المثل شده است: ما من هام الا وقد خص. در صورتی که غلبه وجودی داشت، اگر تا اینجا گفته شده است، اما اگر به ذهنتون سپرده باشید درباره تغلیب و قاعده تغلیب نکته گفته بودیم که یاد شماست دیگه، درسته؟ تکرار نکنم که چرا تغلیب و غلبه میتواند مرجح باشد، اینو گفته بودیم براتون. آره؟ یادتونه دیگه، درسته؟ یادتونه دیگه؟ آره، خیلی زمان زیادی گذشته است. خب پس زمان زیادی که گذشته است، یه اشاره الان هم بکنم. میبینیم در اصطلاحات گفته میشود که عبدن یلحق شیء بالاغلب، این اصطلاحی است، و اغلب بودن یک نوع مرجح و یک نوع تقدمی نسبت به طرف مقابلش دارد. بعد اشکال معروف هم شنیده اید درباره اغلب که میگویند غلبه در حد یک ظن میتواند تأثیر بگذارد و ظن که به طور طبیعی اعتبار ندارد، لذا غلبه و تغلیب کاری نمیتواند از پیش ببرد. این مطلب رو تا به اینجا بگیریم، بعد هم تا اینجا معروف و مشهور و بحث شده است، اما اون نکته اضافی و نسبتاً جدیدی که درباره اعتبار تغلیب گفتیم این بود که تغلیب فرق میکند. اگر یک جای تغلیب طوری بشود که طرف مقابل در حد احتمال ضعیف قرار بگیرد، به طور طبیعی تغلیب و اغلب اعتبار پیدا میکند. چرا؟ چون دیگه طرف مقابلش افتاده در حاله در وادی احتمال ضعیف، این از یک سو. از سوی دیگر تغلیب را ما در حدی در نظر میگیریم که موجب ظن قوی و یا موجب اطمینان بشود. اگر که تغلیب در حد در این حد نبود، صدق تغلیب نمی کند. یعنی غلبه وجودی معناش این است که طرف مقابلش رو کمرنگ، بیرنگ و تحت الشعاع قرار بدن و منطقه را تصاحب کنن. در این صورت میگیم تغلیب و غلبه، که در مثال خارجی هم میگیم اگر دو معارضی، دو خشونی با هم درگیر باشد، یک طرف غلبه کند، یعنی او میشود دیگه میداندار و صاحب حوزه، اون طرف که مغلوب از اعتبار و از تاثیرگذاری خارج میشود. بنابراین تغلیب را که بشکافیم میشود قوت در نفوذ، مقابلش میشود ضعیف و موردی که احتمال ضعیف بیشتر درباره آن باقی نمیماند. تا اینجا تغلیب و شرح دادیم و گفتیم که این تغلیبی که در اصطلاح فقها مورد توجه قرار میگیرد، یک امر بسیار ساده و کوچیکی نیست. باید ما یک دعب کلی داشته باشیم. تمامی مدارک و یا شواهدی را که سلف صالح من مورد توجه قرار میدن خوب دقت کنیم، توجه اونها بدون وجه نیست. اینی که در اصطلاح مشهور گفته می شود اغلبیت یا الشیء یا الظن یلحق الشیء بالاغلب، معنی و مفهومی دارد که برای شما به طور اجمال شرح داده شد. اما درباره این تغلیب، این طریق به همین مقدار اکتفا کنیم. ما طریق دوم، طریق دوم محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه با بعد از تعرض این اشکال که تقلیب و اغلبیت در حد یک ظن به مطلب هست نه بیشتر از آن و ظن در حد ذات خودش اعتبار ندارد، از این روش رفعیت میکند، مطلب را به شکل دیگر عنوان میفرماید. محصل فرمایش ایشان با ساده سازی از این قرار است که میفرماید کثرت تخصیص یک واقعیتی است و پس از آن که کثرت تخصیص را داریم به عنوان صغرای قضیه و ندرت نسخ هم یک واقعیت دیگر. این دوتا واقعیت رو که در نظر گرفتیم میدونیم بر اساس فهم عرف کثرت تخصیص در حدی شده است که ظهور در تخصیص اقوا است از ظهور در نسخ. کثرت منشأ می شود برای تحقق ظهور عرفی، پس ظهور در تخصیص اقوا است از ظهور در نسخ. بنابراین در صورتی که امر دائر بشود بین تخصیص و نسخ، اخذ می شود به ظهور اقوا که تخصیص باشد و کنار گذاشته می شود ظهور ضعیف که ظهور در نسخ باشد و ترجیح هم همین است. این تا به اینجا. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث تعارض ترجیح را به صورت دیگر و شکل جدیدی بیان می فرماید. خلاصه بیان ایشان با آسانسازی و اضافات اندک از این قرار است. می فرماید که در دوران امر بین تخصیص و نسخ فهمیدیم که عام اگر ظهورش محکم و قوی بود طبیعتا میل به سوی نسخ صورت میگیرد، اما اگر عام تزلزلی داشت یا صدمه دیده بود زمینه برای قول به نسخ وجود ندارد. توجه کردید؟ بنابراین میفرماید در این مثال که لا تکرم زیدن تخصیص آمده، لا تکرم زیدن عالم و العام هم اکرم العلماء آمده است، میبینیم تخصیص وجدانی است. لا تکرم زیدن عالم دیگه خاص دی. خاص بودن که وجدانی است، در این که شبهه نداریم. و عام بودن اکرم العلماء هم وجدانی است. این دو تا بیان به طور طبیعی با هم ارتباط دارن. ارتباط طبیعیشون چیکار میکند؟ این نتیجه رو اعلام میکند که عموم برای عام منعقد نشده است، منعقد نمیشود. تخصیص و ورود خاص عموم عام را جلوگیری میکند، مانع از انعقاد عموم برای عام میشود. بنابراین منشأ نسخ بر از اساس صدمه میبیند، آنگاه قول به تخصیص زنده و بلا معارض در میان. این محسن فرمایش ایشان بود. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در باره تقدم و ترجیح تخصیص بر نسخ دو دلیل ارائه می کند که دلیل اولشون تقریبا این همین دلیل محقق نابینی هست در بحث تعادل و تراجم، و اما دلیل دوم می فرماید که نسخ یک خصوصیت دیگری هم دارد که باید توجه کنیم، و آن این است که هر کجا نسخ آمد بعد از عمل به حکم منسوخ باید باشد، و حکم نسخی هم باید همون بیان که میرسد بیان حالیاً همراه با حکم باشد، یعنی فی الحال بیان نسخ یک حکم نسخی را فی الحال باید اعلام بکنه. این خصوصیت نسخ دیگه، درسته؟ این خصوصیتی که فهمیدیم میفرماید که در روایات نسخ جا ندارد. برای چه؟ مثلا ما میگیم یا از فرض کنید از امام باقر علیه السلام روایت آمده که یحرم اکل طحال، اکل طحال حرام است. این یک روایت. روایت دوم از امام صادق آمده باشد که در کتاب این مثال ذکر شده، ولی من روایتشون تحقیق نکردم میگم آمده باشد. روایت دوم آمده باشد که تمامی اجزاء ذبیحه حلال است، یحل جمیع اعضاء ذبیحه. این روایت آمده باشد. خب آن کدام هست؟ خاص کدام؟ خاص حرمت اکل طحال است، عام حلیت اکل همه اعضاء ذبیحه هست. اگر ما بگیم که عام امکان دارد ناسخ باشد، لازمش این میشه که همین لحظه که روایت یحلو آمد چه میشود؟ همون لحظه باید فلحال کل اعضای ذبیحه تازه حکمش رسیده باشد من جدید که الان حلاله، در حالی که خلاف واقع خلفه. چرا؟ چون روایات احکام را از صدر اسلام از زمان پیامبر نقل میکنند، چیز تازه و جدیدی اعلام نمی کند. بنابراین در یک جمله اگر قائل به نسخ بشویم خلف است، خلاف واقع است. این دوتا، این سه تا دلیل از اعازم برای ترجیح تخصیص نسبت به نسخ گفته شد، اما تحقیق این است که تقدم تخصیص و نسخ اولا بر اساس اصل میتواند محقق بشود. برای اینکه ما در بحث استصحابمون داشتیم که استصحاب عدم نسخ یک استصحاب درستی است، و در صورتی که ما استصحاب عدم نسخ داشتیم طبیعتا اون استصحاب ارکانش کامل و عدم نسخ ثابت می شود و مساسی به تخصیص ندارد تا بگیم که تعارضی است. اولا در ارتباط با تأسیس نیست، تنگاتنگ تا بگیم که تعارض است، و ثانیاً اصالت عدم تخصیص در مثال معنا ندارد. چرا؟ چون خاص وجدانی است، خاص تحققش وجدانی است. اصل عدم خاص، عدم تخصیص جاری نیست، اصلی نداریم. و ثانیاً مع تنزل، یا بگیم که از استصحاب ما صرف نظر کنیم، عدم نسخ، اصل عدم نسخ یک اصل شرعی هم هست. چه اصل شرعی است؟ اصل شرعی مستقل، مبنای مستقل دارد، برگرفته از حدیث معتبر و معروف که حلال محمد صلی الله علیه و سلم، حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. از این استمرار حلیت و حرمت که در حقیقت استمرار حکم هست، استمرار شرع هست، از این استمرار شرع یک اصلی استیاد می شود به نام اصالت عدم نسخ، اصل شرعی مستقل. این دو تا توجیه برای اصل. توجیه سوم برای اصل گفته می شود که منظور از این اصل، اصل اوقنائی است. اصل اوقنائی چیه؟ ریشه اصل اوقنا اینه که اوقنا به اون وجودی که تحقق عینی دارد، غلبه دارد و مشهور است، به اون اعتنا میکنند، به فرد نادر و محتمل ضعیف اوقنا اعتنا نمیکنند. بنابراین در بحث نسخ میبینیم که نسخ یک عمل، یک واقعه بسیار نادر، و تخصیص یک عمل و واقعه کثیر و کثرت وقوعش در حدی است که میگیم هیچ عامی نیست که تخصیص نداشته باشد. بنابراین طبق دیدن اخلا، اصل اخلایی این است که در صورت دوران امر بین نسخ و تخصیص میگیم اصل عدم نسخ هست. از این ازالک که ما در بحث نسخ که وارد بشویم، آیات قرآن، بعضی از آیات به اتفاق فریقین، یعنی شیعه و ابناء عامه، به عبارت درست اتباع آل البیت و ابناء عامه، متفق القول هستند که بعضی از آیات نسخ شده است. اما بعضی ها را ابناء عامه میگن نسخ شده، و بعضی ها مبنا اتباع آل البیت میگن نسخ شده. در مجموع موارد متفقون علیه داریم، از جمله استقبال قبله. آیه اول فولو وجوهکم، عفوا، آیه اول اینما تولو فثم وجه الله، این آیه این بوده که نماز رو هر طرف بخوانید اون طرف وجه الله، قبله خاص لازم نیست. و آیه دوم که ناسخ فول وجهک شطر المسجد الحرام، این آیه ناسخ شده است و اون یکی منسوخ است. این مقدار مطلب رو که گرفتیم برای این بود که بگیم نسخ در قرآن وارد شده است، ولیکن بسیار نادر در خود قرآن. اما در نصوص و روایات که مورد بحث ما هست و تعارض در این بستر هست، در بستر نصوص، نزد خبری نیست، موردی نداریم که بگیم قطعا این مورد جزء منسوخات است. بنابراین از اساس نسخ در نصوص و روایات زمینه ندارد، مجرد و فرد. در نتیجه به این مطلب رسیدیم که اگر بر فرض امر دائر بشود بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم است و یکی از مرجحات دلالی میتواند تخصیص باشد. شما نگید که خب این بحث نتیجه نداشت. چرا نتیجه نداشت؟ بحث علمی بود، معنای نسخ و تخصیص رو فهمیدیم و معنای اصولی که در باره نسخ وجود داشت فهمیدیم. کلی مطلب دیدم و آمد. من یه تذکر رو مکرر دادم برای شما عزیزان، یه بحثی که میکنیم انشاءالله هرچند فعلا اون بحث مورد خاص ضروری نداشته باشد، ولی وارد بحث که بشیم قواعد، معیارها و نکته ها برای میدن. لذا بحث ما درباره نسخ و تخصیص هم خالی از فایده نبود و نیست الحمدلله. اما در بحث بعدی عنوان بکنم، اما این مطلب که تا اینجا کامل شد، مرجع جمع دلالی و مرجعات دلالی را که گفتیم، عنوانی را صاحبان مکتب اصولی ثبت کرده اند تحت تعبیر انقلاب نسبت. یه مطلبی است قابل بحث، پیچ تندی دارد و گوش دادنی است. سعی بر این است که خیلی آسان سازی کنم انشاءالله، و الا خود این بحث دارای یه پیچ خیلی صعب العبوری هست. انقلاب نسبت
در مورد نسخ شرط برمید که به صدا باید همزمان باشن، این شرط از کجا میاد؟ این دلیل برای اینجور این شرط چیه که به همچی شرطی باشن؟
فرض اینه
نه، ناسخ و منسوخ باید همزمان میاد.
شما تشریف برای شما به آقایم بگید که جواب از من میخواهید، من برای شما بگم، شما هم برای شما من میگم که تشریف نداشته.
بله از منسوخ میاد، ولی اینجا شرطی که توی ازدواج فرمایش سری
کوروشتم این از خصوصیات نسخ، خصوصیات نسخ، معنای نسخ اینه یک عملی حکمی اجرا می شود، یه مرتبه یه دستور می رسد میگن این نیست، تمام شد و اینه معنای نسخ. فلحال یعنی فلحال معناش اینه، همون موردی که بیان نسخ میاد، حکمی که در دل نسخ هست همون لحظه برسه.
دسته بدی که موردی را از فجاه بود قبول کردن توی این بیانشون در واقع سای موارد قبول نکردن
اون مال نجوا که نسخ، بله نسخ، اونجا هم همون جا که آیه آمد که گفت، آیه که صدقه را اعلام کرد، همون لحظه فورا اون حکمش فی الحال رسید.
با صدقه دادن
خوشدو
خود حال نموده، همون لحظه
درسته.
بعدش آیه این
حکمش همونجا که نسخ شد، همونجا که نسخ شد حکم همراه نسخ آمد دیگه. این در این جد
آمدون کنید که همراه دلیل نسخ
آمدون. نه همراه دلیل. دلیل نسخ معناش اینه، خود از دل نسخ این مطلب در میاد. نسخ آمده این کار تا اینجا حرکت داره، نسخ به جلوشو میگیره، همین لحظه که جلوشو میگیره یعنی این لحظه است دیگه، این ریشه در قبل ندارد.
پس
خب معنا همونه دیگه، معنا همونه دیگه.
در بحث نسخ هم شما فرمونی اصلا شخصی از جهلیت افتر شخصی از جهلیت شما دفتر به احکام سابق است نه احکام لاقده، اصلا زمینه برای نسخ نیست.
اون بحث دیگری است. برای شما امروز براتون گفتم که ما که یک بار درباره نسخ و تخصیص از جهت دیگر بحث کردیم، امروز تذکر دادم که شما ذهنتون چیز نشد، اینجا به شکل دیگر بحث میکنیم. اونجا بحث این بود که یک بیان آمده است، آیا این بیان بلا هوا بیان واحد بدون تعارض اون بیان نسخ است یا تخصیص؟ اون مطلب رو گفتیم، بحثش گذشت. اینجا بحث اینه که دو تا بیان نیست، یکی تخصیص زمینه تخصیص دارد، یکی هم زمینه نسخ دارد. تعارض مرجح درست کنه، اما انقلاب نسبت درباره انقلاب نسبت ببینیم، عنوان بکنیم که مطلب برای ما معلوم بشد، انشاءالله شرحش فردا. عنوانش در بحث انقلاب نسبت زمینه وقتی فراهم می شود که بیشتر از دو دلیل در تعارض و استکاک باشد، بین دو دلیل هیچگاه انقلاب نسبت صورت نمی گیرد. سه دلیل یا چهار دلیل، حالا فعلا ما گرفتیم مثال به سه دلیل، اگر سه تا دلیل بود، این سه تا دلیل رو که جمع بکنیم، یک نسبت قبل از جمع دارد، یک نسبت بعد از نسبت سنجی دارد. نسبتی که قبل از نسبت سنجی دارد چیه؟ اهم و اخص مطلق. و نسبتی که بعد از نسبت سنجی به وجود میاد، اعم و اخص مطلق مبدل می شود به اعم و اخص منوج. این منظور از انقلاب نسبت این شد که نسبت اعم و اخص مطلق مبدل می شود به اعم و اخص منوج. به چه صورت؟ به چه وجه؟ سه تا دلیل داشته باشیم. سه تا دلیل رو که قرار بدیم در ظرف تحلیل و جمع و نسبه و انتصاب، پس از تحقق انتصاب بین سه تا دلیل، نسبت اولی به نسبت دومی متبدل می شود و این تبدل نسبت در حقیقت عبارت است از انقلاب نسبت. این انقلاب نسبت یه امر مسلم نیست، محل اختلاف هست. یکی از جاهایی که دستانداز نسبتا عمیقی دارد به قول شما جوانها همین انقلاب نسبت است. اگه می خواهید انقلاب نسبت رو خوب بفهمید، فردا قطعاً جاهای دیگه دست داشتید نرید، بیایید تا اینو بدانید، برای اینکه اگه غیبت کنید از دستتان رفته است به مطالعه خضوع نمی کنید. یه بحثی سرکشه، سرکش و یاغیست، به مطالعه با شما حرف نمی زنه. بیایید در جلس انشاءالله تا برای شما توضیح بدم. آقای نعیمی میگه وقت تمام شده است و سلامتی آقا نعیمی زمان سلامت خواهد.